خب دوستان بریم سراغ نکات فرجام. در خصوص فرجام ببینید دوستان، در ماده 367 و 368 قانونگذار ما اومده آرای قابل فرجام را بیان کرده. در ماده 367 آرای قابل فرجام دادگاه بدوی بیان شده، یعنی آرایی که از دادگاه بدوی صادر شده و نسبت به اونها تجدید نظر خواهی به عمل نیومده. آرایی که از دادگاه بدوی صادر شده نسبت به اونها تجدید نظر خواهی به عمل نیومده، ما مستقیما میخواییم از مرحله بدوی اقدام به فرجام خواهی نسبت به اون آرا داشته باشیم. ببینیم چه آرای قابل فرجام هستن، آرایی که از دادگاه بدوی به عمل صادر شدن. یکی میگه احکامی که خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشد. خب دوستان گفته خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال، جاش قانونگذار میگه خواسته یا بهای خواسته. این را قانونگذار از باب تسامح عبارت بهای خواسته را درج نکرده. با این وجود اگر برای ما سوال بیاد گزینه‌ای باشه که یکی از گزینه‌ها عین همین عبارت قانون باشه، عین نص قانون باشه، مثلا یک سوال دادن میگن کدام یکی از آرای زین قابل فرجام است، یکی از گزینه‌ها عین همین ادبیات و الفاظ قانون درش استفاده شده باشه، ما همون گزینه رو انتخاب میکنیم. اما اگر به صورت مسئله‌ای از ما بپرسن، به صورت کیسی از ما بپرسن، سوال مسئله‌ای در امتحان مطرح بشه، باید یادمون باشه که قانونگذار اینکه عبارت بهای خواسته رو نیاورده از باب تسامح بوده. پس دوستان احکامی که خواسته آن یا تو پرانتز بهای خواسته آن بیش از مبلغ 20 میلیون ریال باشه قابل فرجامه. این که ما تأکید داریم این عبارت خواسته از باب تسامح هست به این خاطر است که ما اگر بگیم آقا اینجا قانونگذار منظورش از خواسته خود خواسته بوده و بهای خواسته منظورش نبوده، اون وقت یک نتیجه غیر منطقی و غیر عقلانی گرفته میشه و اون اینکه فقط دعاویی که خواستش پول باشه وجه رایج باشه قابل فرجامند. دعاویی که خواستش ملک و زمین و ارز خارجی و خودرو و ماشین آلات باشه دیگه قابل فرجام نیستن، که این اومخ یک نتیجه غیر معقول و غیر منطقی خواهد بود. نکته دیگری که دوستان داریم ببینید، قانونگذار ما هم در ماده 367 و هم در ماده 368 در خصوص احکام قابل فرجام میگه که احکام راجب اصل نکاح و فسخ آن. خب اینجا چون گفته اصل نکاح و فسخ آن، یک رأی وحدت رویه داریم، در اون رأی وحدت رویه نتیجه گیری کرده که در خصوص رأی راجع به نکاح یا رأی راجع به فسخ نکاح، صرفاً تصمیمی که دادگاه در خصوص اثبات زوجیت یا فسخ نکاح اتخاذ میکنه قابل فرجام هست. تصمیمات فرعی و جانبی که دادگاه در خصوص اون موضوع اتخاذ میکنه دیگه اینها قابل فرجام نیستن. مثلا در دعوای اثبات رابطه زوجیت صرفاً رأی دادگاه در خصوص اثبات زوجیت قابل فرجامه. حالا اگر دادگاه اومد رأی صادر کرد مبنی بر اثبات زوجیت با لحاظ مثلا فرض کنید که آقا 100 عدد سکه بهار آزادی، دادگاه گفتش که بله برای من احراز شد که اینها در عقد نکاحشون 100 تا سکه بهار آزادی هم بین خودشون مقرر کردن به عنوان مهریه، اینجا دیگه رأی و بعد اون تصمیمی که دادگاه در خصوص مهریه اتخاذ میکنه قابل فرجام نیست. دلیلش هم این است که قانونگذار از عبارت اصل استفاده کرده، گفته اصل نکاح و فسخ آن. اما در خصوص سایر دعاوی قابل فرجام مثل طلاق، نسب، هجر، وقف، ثلث، در خصوص سایر دعاوی قابل فرجام دیگه چون این عبارت اصل در قانون استفاده نشده، فلذا ما محدودیتی در این خصوص نداریم. علاوه بر رأی دادگاه راجع به اصل قضیه، اون متفرعاتش هم قابل فرجام هستند. مثلا در دعوای طلاق تصمیمات جانبی که دادگاه در خصوص حضانت، در خصوص ملاقات فرزند مشترک اتخاذ میکنه، اینها هم قابل فرجام هستند. توجه داشته باشید دوستان، آرای شورای حل اختلاف قابل فرجام نیستند. حالا اگر شورای حل اختلاف یک رأی صادر کنه، و از اون رأیی که شورای حل اختلاف صادر کرده در دادگاه عمومی تجدید نظر خواهی به عمل بیاد، دادگاه عمومی یا اون رأی را تایید میکنه یا نقض میکنه، و اگر نقض کرد خودش رأی مقتضی را صادر میکنه. رأیی که دادگاه عمومی صادر میکنه، چه در تایید رأی شورا باشه و چه در نقض رأی شورا باشه، رأیی که دادگاه عمومی صادر میکنن دوستان قابل عرض به حضور شما که تجدید نظر خواهی نیست و قابل فرجام خواهی هم نیست. مگر اینکه دادگاه عمومی وقتی رأی شورا را نقض کرد، رأی شورا را از باب عدم صلاحیت نقض کنه. اگر دادگاه عمومی رأی شورا را از باب عدم صلاحیت نقض کنه، یعنی رأی شورا را به خاطر عدم صلاحیت نقض کنه، اون وقت رأی دادگاه عمومی میشه رأی نخستین، حسب مورد میتونه هم قابل تجزیه باشه و هم قابل فرجام. دوستان در ماده 369 قانونگذار آرای را آورده که این آرا قابل فرجام نیستن. میگه احکام مستند به اقرار قاطعی در دادگاه، مثلا اون میگفت آرای مستند، چون در مواد بالایی میگه آقا قرارهای سقوط دعوا، رد دادخواست، ابطال دادخواست، اینها در صورتی قابل فرجامند که رأی راجب که حکم راجب دعوا قابل فرجام باشه، یعنی از همون مصادیق مواد 367-368 باشه. خب آرای مستند به اقرار قاطعی در دادگاه دوستان قابل فرجام نیست، قابل تجدید نظر هم نیست، با یک تفاوت. تو بحث تجدید نظر میگفتیم قابل تجدید نظر نیست مگر در صورت عدم صلاحیت قاضی یا عدم صلاحیت دادگاه، اما در بحث فرجام یه همچین مگری را قانونگذار بیان نکرده. به عبارت دیگر در بحث تجدید نظر در تفسیره ماده 331 و همچنین در ماده 333 میگفتیم آرای مستند میگفتیم آرا ذیل قابل تجدید نظر نیست مگر در صورت عدم صلاحیت قاضی یا عدم صلاحیت دادگاه، که در اون صورت قابل تجدید نظر میشه. چیا بودن؟ رأی مستند به اقرار در دادگاه، رأی مستند به رأی که چند کارشناس که طرفین رأیشان را کتما قاطع دعوا دانسته باشند، آرایی که طرفین حق تجدید نظر خواهی را کتما ثابت کرده باشند، اونا قابل تجدید نظر نبودن دوستان مگر در صورت عدم صلاحیت قاضی یا عدم صلاحیت دادگاه. ما اینجا در ماده 369 یک همچین مگری نداریم، در ماده 369 ما یک همچین مگری نداریم. یعنی چی همچین مگری نداریم؟ میگه آرای ذیل قابل فرجام نیستن، دیگه نگفته مگر در صورت عدم صلاحیت دادگاه یا قاضی، یکی گفته احکام مستند به اقرار قاطع در دادگاه که شبیه اینا تو تجدید نظر هم داشتیم، فقط با این تفاوت که اونجا عبارت قاطع در نص تفسیری ماده 331 نیامده بود، فقط گفته بود احکام مستند به اقرار در دادگاه، که البته نظر اقوا و دکترین هست که اون هم منظورش اقرار قاطع در دادگاه بوده. مورد بعد میگه احکام مستند به نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. پس نظریه یک یا چند کارشناس که طرفین به طور کتبی رأی آنها را قاطع دعوا قرار داده باشند. دوستان وقتی کارشناس به صورت مطلق استفاده میشه، وقتی عبارت کارشناس به صورت مطلق استفاده میشه، منظور کارشناس رسمی دادگستریه. خب شبیه اینا تو تجدید نظر هم داشتیم. سوم میگه احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشند، منظورش سوگند قاطع یعنی سوگند بتی، خب شبیه این را در تجدید نظر نداشتیم. پس احکام مستند به سوگند که قاطع دعوا باشند یا به عبارت دیگر سوگند بتی قابل فرجام نیست اما قابل تجدید نظر هست. مورد چهارم میگه احکامی که طرفین حق فرجام خود را نسبت به آن ساقط کرده باشند. یادمون باشه شبیه این را در تجدید نظر هم داشتیم، فقط اونجا گفته بود کتباً حق تجدید نظر را ساقط کرده باشند. دوستان در خصوص تجدید نظرخواهی از آرایی که راجع به خسارات یا به عبارت دیگر متفرعات دعوا صادر میشه، در خصوص تجدید نظرخواهی از آرایی که راجع به خسارات یا به عبارت دیگر متفرعات دعوا صادر میشه، یادمون باشه ببینید دوستان آرایی که راجع به خسارات یا به عبارت دیگر متفرعات دعوا صادر میشه، این آرای راجع به خسارات یا متفرعات دوستان، این آرا از حیث قابلیت فرجام در هر صورت تابع اصل دعوا، اما از حیث قابلیت تجدید نظر در صورتی تابع اصل دعوا که خسارات در جریان دعوای اصلی یا همراه با دادخواست دعوای اصلی مطالبه شده باشند. اگر خسارات را به شما به صورت مستقل مطالبه کرده باشید، قابلیت تجدید نظر خواهیش دیگه تابع مبلغ و میزان خود خسارات خواهد بود. مسئله بعد که دوستان داریم در خصوص بحث فرجام خواهی، یادمون باشه اگر دادخواست فرجام فاقد نام یا آدرس فرجام خواه باشه، اگر در دادخواست فرجام نام یا آدرس فرجام خواه درج نشده باشه، در این صورت این دادخواست تا پایان مهلت فرجام متوقف میماند. اگر تکمیل نشد، دادگاه صادر کننده رأی فرجام خواسته که حسب مورد ممکنه بدوی باشه یا تجدید نظر، قرار رد دادخواست فرجام را صادر میکنه، این قرار به دیوار دادگاه الساق میشه، شبیه قرار رد دادخواست تجدید نظر که وقتی اسم یا آدرس تجدید نظر ها معلوم نبود به دیوار دادگاه الساق میشد، بعدش دوستان این قرار رد دادخواست فرجام ظرف 20 روز قابل اعتراض در دادگاه در دیوان عالی کشور است. ببینید وقتی دادخواست تجدید نظر، وقتی که در دادخواست تجدید نظر اسم یا آدرس تجدید نظر خواه معلوم نبود، قرار رد دادخواستی که به این دلیل صادر میشد ظرف 10 روز قابل اعتراض بود، اما اینجا قرار رد دادخواست فرجامی که به این دلیل صادر میشه ظرف 20 روز قابل اعتراض است. خب دوستان اگر سایر شرایط رعایت نشده باشه، اگر سایر شرایط رعایت نشده باشه، اینجا اخطار رفع نفس صادر میشه، مدیر دفتر خطاب به فرجام خواه اخطار رفع نفس صادر میکنه و 10 روز مهلت رفع نفس میده. اگر رفع نفس نشد که باز قرار رد دادخواست فرجام توسط دادگاه نه مدیر دفتر. دادگاه که میگیم یعنی حسب مورد یا دادگاه بدوی یا تجدید نظر، بستگی داره که از رأی کی فرجام خواهی شده. قرار رد دادخواست توسط دادگاه صادر میشه، ابلاغ میشه و ظرف 20 روز قابل اعتراض است. دوستان فرجام تبعی از حیث بقا و زوال تابع فرجام اصلی هست، یعنی اگر فرجام اصلی به هر دلیلی زائل بشه، مسترد بشه، رد بشه، به فرجام تبعی هم رسیدگی نمیشه. برخلاف دعاوی تاری، دعاوی تاری از حیث بقا و زوال تابع دعوای اصلی نیستن. دعاوی تاری از حیث بقا و زوال تابع دعوای اصلی نیستن، یعنی اگر به هر دلیلی به دعوای اصلی رسیدگی نشود، دعوای تاری به عنوان یک دعوای مستقل میتونه روی پای خودش بیسته و به حیات خودش ادامه بده، مگر اینکه این دعوای تاری مثلا دعوای ورود ثالث تبعی باشه. ورود ثالث تبعی یعنی ورود ثالثی که شخص ثالث برای خودش مستقلا حق قائل نیست، خودش را مستقلا و به صورت مستقیم ذینفع نمیدونه، بلکه صرفا در برنده شدن یکی از طرفین ذینفعه. چون ورود ثالث تبعی نفع این شخص ثالث یک نفع غیر مستقیمه، پس این نمیتونه روی پای خودش وایسه. اگر دعوای اصلی ثابت بشه ورود ثالث تبعی هم ثابت میشه. اما در دعوای تاری اصل بر اینه که اگر دعوای اصلی زائل شد، دعوای تاری به قوت خودش باقی میمونه و به حیات خودش ادامه میده. اما دوستان دعوای فرجام تبعی چنین نیست. اگر فرجام اصلی رد بشه، حتی اگر فرجام تبعی هم درخواست شده باشه، دیگه قابل رسیدگی نیست و این نص قانونه. من بعضا دیدم دوستان سوال میپرسن، بعضا برخلاف این گفته شده، ولی این نص قانون هست. ببینید دوستان ماده 415 را میگه اگر فرجام خواه دادخواست فرجامی خود را استرداد نماید یا دادخواست او رد شود، حق درخواست فرجام تبعی ثابت میشود و اگر درخواست فرجام تبعی شده باشد بلا اثر میگردد. خب بحث بعد که داریم دوستان، بریم سراغ بحث اعتراض ثالث. یادمون باشه اعتراض ثالث یک روشیه که اولا محدودیت زمانی نداره، مقید به زمان نیست، جز در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری. در قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مهلت اعتراض ثالث 2 ماه از تاریخ اطلاع از رأی مقرر شده. اعتراض ثالث محدودیت زمانی نداره و ثانیاً اعتراض ثالث دوستان نسبت به تمام آراء امکان پذیره، چه احکام و چه قرارها و در بین قرارها هم چه قرارهای قاطع، چه قرارهای اعدادی و چه سایر قرارها قابل اعتراض ثالث هستند. در خصوص اعتراض ثالث تاری و اعاده دادرسی تاری، این دو تا رو توجه داشته باشیم. ببینیم که فرایند اعتراض ثالث تاری و اعاده دادرسی تاری چه تفاوتی با یکدیگر دارن و به چه نحوی هست. دوستان اعتراض ثالث تاری به این نحو هست که اعتراض ثالث تاری، اولا این معترض ثالث بایستی که درخواست اعتراض ثالث خودش را در دادگاهی که داره به دعوای فعلی رسیدگی میکنه مطرح کنه. پس درخواست دادخواست نیست. پس معترض ثالث باید درخواست اعتراض ثالث خودش را به دادگاهی که داره به دعوای فعلی رسیدگی میکنه تقدیم کنه. بعد که این درخواست را تقدیم کرد، اگر دادگاه فعلی از دادگاهی که رأی مورد اعتراض را صادر کرده پایین تر نباشه، خودش به این درخواست رسیدگی میکنه. اما اگر پایین تر باشه، 20 روز به من معترض ثالث فرصت میدن تا برم دادخواست اعتراض ثالث خودم را به اون دادگاه قبلی بدهم و رسیدش را بیارم به دادگاه فعلی تقدیم کنم. این میشه اعتراض ثالث تاری. اعاده دادرسی تاری چطوره؟ اعاده دادرسی تاری هم به موجب درخواست به عمل میاد. اعاده دادرسی تاری هم به موجب درخواست به عمل میاد. در کدام دادگاه؟ در همین دادگاه فعلی. سپس باید ظرف 3 روز ظرف 3 روز دادخواست اعاده دادرسی را به همین دادگاه فعلی بدیم، دادگاه فعلی دادخواست اعاده دادرسی را از ما میگیره و میفرسته به اون دادگاه صادر کننده رأی قبلی، چه پایین تر باشه چه بالاتر باشه تفاوتی نداره، این دادخواست اعاده دادرسی را از ما میگیره و میفرسته به همون دادگاه صادر کننده رأی قبلی. پس دوستان میشه تفاوت اعتراض ثالث تاری و اعاده دادرسی تاری، که یه بار دیگه بگم اعتراض ثالث تاری و اعاده دادرسی تاری جفتشون به موجب درخواستن در دادگاهی که داره به دعوای فعلی رسیدگی میکنه، اما یه تفاوتی با هم دیگه دارن و اون این که در اعتراض ثالث تاری، در اعتراض ثالث تاری این درخواست وقتی که از ما گرفته میشه همین دادگاه به این درخواست رسیدگی میکنه، من یعنی که دادگاه فعلی از دادگاه قبلی پایین‌تر باشه، که اینجا من معترض ثالث 20 روز فرصت دارم برم دادخواست اعتراض ثالث خودم را به اون دادگاه قبلی تقدیم کنم. اما در اعاده دادرسی تاری، در اعاده دادرسی تاری درخواستمون رو که به همین دادگاه دادیم، سپس ما از ظرف 3 روز دادخواستمون رو به همین دادگاه بدیم، این دادگاه این دادخواست رو میگیره و خودش رسیدگی نمی‌کنه، میفرسته دادگاه قبلی. خب مسئله دیگری که دوستان باید توجه داشته باشیم، توجه داشته باشید به این نکته که اعتراض ثالث اصلی به موجب دادخواست به طرفیت هم محکوم الله و هم محکوم علیه رأی مورد اعتراض، اگر احیانا اسم هر کدومشون رو ننوشتیم، اینجا قرار عدم استماع دعوا صادر میشه. مسئله دیگری که باید توجه داشته باشیم در خصوص اعاده دادرسی دوستان، نسبت به اعاده دادرسی جهات مندرج در ماده 426 حصریه، اما یک جهت هم قانونگذار ما در قانون آیین دادرسی کیفری اضافه کرده که اون البته ما نمیتونیم بیاریمش در کنار این جهات، اون یک اعاده دادرسی خاصیه، اعاده دادرسی از طریق رئیس قوه قضاییه. اگر رئیس قوه قضاییه رأی را خلاف شرع بیان تشخیص بده، میاد اون رأی را دستور رسیدگی مجدد میده، اون هم نوعی اعاده دادرسی، مخالفت رأی با شرع بیان، که اون اعاده دادرسی با این اعاده دادرسی به مفهوم مصطلح کلمه که ما در قانون آیین دادرسی مدنی داریم متفاوته، چون دوستان اعاده دادرسی در آیین دادرسی مدنی مستقیما در همون دادگاه صادر کننده حکم قطعی رسیدگی میشه، نیاز به تجویز دیوان عالی کشور نداره، برخلاف اعاده دادرسی کیفری. شما در اعاده دادرسی کیفری باید دارید تجویز دیوان عالی کشور را بگیرید، اما اعاده دادرسی حقوقی نیاز به تجویز دیوان عالی کشور نداره، به همون دادگاه صادر کننده حکم قطعی داده میشه. اما اون اعاده دادرسی که در قانون آیین دادرسی کیفری برای رئیس دیوان عالی، برای رئیس قوه قضاییه پیش بینی شده، توجه داشته باشید چند تا شرط داره. اولا رئیس قوه قضاییه رأی را خلاف شرع بیان تشخیص بده، بعد دیگه اونجا فقط ویژه احکام نیست، چه احکام چه قرارها، اما اعاده دادرسی که تو دادرسی مدنی فقط ویژه احکامه. بعد اونجا اگر رئیس قوه قضاییه رأی را خلاف شرع بیان تشخیص بده، دستور رسیدگی مجدد میده به شعبه یا شعب خاصی از دیوان عالی کشور که برای همین قضیه مقرر شدن، برای همین رسیدگی ها حکم ویژه، ابلاغ ویژه گرفتن، یعنی شعبه یا شعب خاصی از دیوان عالی کشور مسئول رسیدگی به یه همچین پرونده های هستن. پس اون اعاده دادرسی دیگه بر نمیگرده شعبه صادر کننده حکم قطعی، بلکه میره شعبه یا شعب خاصی از دیوان عالی کشور. اون اعاده دادرسی دوستان درسته که در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده، اما ویژه آرای کیفری نیست. باز این من دیدم که برای بعضی از دوستان ابهام ایجاد شده، خیال میکنن که چون اون اعاده دادرسی در قانون آیین دادرسی کیفری بیان شده، اینکه رئیس قوه قضاییه رأی را خلاف شرع بیان تشخیص بده، خیال میکنن این فقط ویژه احکام و آرای کیفری است، در حالی که چنین نیست. اون در خصوص آرای حقوقی هم قابل استفاده هست و صراحتا در ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری هم این موضوع مورد تصریح قرار گرفته. مثلا دیگری که دوستان بایستی توجه داشته باشیم در خصوص اعاده دادرسی، یادمون باشه آرای دیوان عالی کشور، آرای دیوان عالی کشور که یا ابرام رأی صادر از دادگاه بدوی و تجدید نظره و یا نقض اون رأی، آرای دیوان عالی کشور دوستان قابل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث نیستند، اما رأیی که رفته در دیوان عالی کشور و ابرام شده همچنان قابل اعاده دادرسی و اعتراض ثالث است. یعنی رأی دیوان عالی، تصمیم دیوان عالی مبنی بر ابرام یا نقض رأی دادگاه بدوی یا تجدید نظر قابل عالی دادرسی و اعتراض سالس نیست. اما رأی دادگاه بدوی آتش نظر که اومده دیوان عالی و مهر ابرام روش خورده همچنان قابل اعاده دادرسی و اعتراض سالس هست. نکته دیگری که باید توجه داشته باشیم این که اعاده دادرسی مثل واهایی فقط استاد احکام امکان پذیره، البته اعاده دادرسی فقط استاد احکام قطعی. قضاتی که اعاده دادرسی بهشون تقدیم شده ابتدا باید دادخواست را بخونن ببینن در دادخواست اعاده دادرسی متقاضی اعاده دادرسی یک یا چند جهت از جهات اعاده دادرسی را مورد اشاره قرار داده یا خیر. اگر پاسخ مثبت باشه قرار قبول اعاده دادرسی را صادر کنن. قرار قبول اعاده دادرسی دوستان قابل اعتراض نیست، پس چون قابل اعتراض نیست نیاز به ابلاغ و پاکنویس و اینها نداره. و اگر پاسخ منفی بود قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر کنند. یعنی اگر متقاضی اعاده دادرسی در این دادخواست اعاده دادرسیش هیچ یک از جهات مندرج در قانون را درج نکرده، اینها قرار از به حضور شما که رد اعاده دادرسی را باید صادر کنند، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی، قرار رد دادخواست اعاده دادرسی حسب مورد قابل روشان شکایت از مثل تجدید نظر هست، فلزا نیاز به پاکنویس و ابلاغ داره. دوستان ماده 446 را ببینید در خصوص بحث موائد. یادمون باشه تمام موائد، تمام موائد قانونی البته، فقط قانونی قضایی نه، که کمتر از دو ماه باشه نسبت مقیمین خارج از کشور به دو ماه افزایش پیدا میکنه. اما دوستان ماده 447 را ببینید. ببینید ماده 446 داریم، ماده 447. بنابر ماده 446 تمام مواعد قانونی که کمتر از دو ماه باشه نسبت مقیمین خارج از کشور به دو ماه افزایش پیدا میکنه، چه این مقیمین خارج از کشور خواهان باشن و چه خوانده. اما اگر بعضی از خواندگان مقیم خارج باشن، بعضی هاشون مقیم داخل، طبق ماده 447 مواعد قانونی نسبت به مقیمین داخل هم میشه دو ماه. اما دوستان ماده 447 فقط ناظر به خواندگانه، یعنی اگر بعضی از خواهانها مقیم خارج باشند و بعضی هاشون مقیم داخل، مواعد قانونی نسبت به اون خواهانهای مقیم خارج میشه دو ماه، اما نسبت به مقیمین داخل دو ماه نمیشه، همون چیزی که هست میمونه. اما تو خواندگان نه، اگر بعضی از خواندگان مقیم خارج بودن بعضی هاشون مقیم داخل، مواعد قانونی نسبت به مقیمین داخل هم میشه دو ماه. ما این از کجا فهمیدیم؟ از ماده 447، چون میگه چنانچه در یک نواح خواندگان متعدد باشند و برخیشون در واقع میگه حالا در این حالا طولانی ترین موعدی که نسبت به یکی از آنها اعمال میشه نسبت به سایرین هم اعمال خواهد شد. مسئله دیگری که دوستان داریم در خصوص بحث داوری، ببینید در خصوص بحث داوری ماده 456 را ببینید. در خصوص بحث داوری ماده 456 را ببینید. میگه در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلافی ایجاد نشده طرف ایرانی نمیتواند به نحوی از آنها ملتزم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به داور یا داوران یا هیئتی از داوران انجام نماید که دارای همان تابعیت طرف مقابل باشد. ببینید دوستان یه قراردادی بین من ایرانی و یک خارجی منعقد شده، در این قرارداد شرط داوری شده، در شرط داوری داور درج شده، داور با طرف مقابل هم تابعیته. اینجاست که داوری این آدم ممنوع میشه، این شرط داوری هم باطله. اما اگر قراردادی بین من و ایرانی من ایرانی و یک خارجی منعقد شده، در اون قرارداد شرط داوری درج شده، در شرط داوری هم داور تعیین شده، ولی این داور از تابعیت کشور ثالثی است، اینجا شرط داوری باطل نیست، داور هم از داوری ممنوع نیست، همه چیزش درسته. اگر داور ایرانی باشه بازم اشکال نداره، همه چیزش درسته. اما اگر داور هم تابعیت طرف مقابل باشه، اینجاست که هم شرط داوری باطل میشه و هم داوری این آدم بین ما باطله. حالا دوستان قراردادی بین من ایرانی و این خارجی منعقد شده، در اون قرارداد شرط داوری درج شده، در شرط داوری داور را تعیین نکردیم، بعد از اختلاف داور را برمیگزینیم، اتفاقا داور هم تابعیت در میاد با طرف مقابل، این اشکالی نداره، هیچ ایرادی نداره، چون در ماده 456 گفته در مورد معاملات و قراردادهای واقع بین اتباع ایرانی و خارجی، تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده طرف ایرانی نمیتواند منتظم شود که در صورت بروز اختلاف حل آن را به هیئتی یا هیئتی در واقع به داور یا داورانی با تابعیت طرف مقابل ارجاع بده. تا زمانی که اختلاف ایجاد نشده، به عبارت دیگر اگر این شرط داوری که در قرارداد بین یک ایرانی و یک خارجی درج شده یک شرط داوری مقید باشد، داور نباید با طرف مقابل هم تابعیت باشه. اگر ما بعدن داور را برگزینیم و داور با طرف مقابل هم تابعیت باشه، اینجا ایرادی به کار ما وارد نیست. دوستان ماده 461 میگه اگر نسبت به اصل معامله یا قرارداد راجع به داوری اختلاف بود، دادگاه ابتدا به این اختلاف رسیدگی میکنه. پس نه داشته باشین، اصطلاحا میگیم در داوری داخلی داور صلاحیت نسبت به صلاحیت نداره. این که میگیم در داوری داخلی داور صلاحیت نسبت به صلاحیت نداره یعنی چی؟ یعنی در داوری داخلی داور نمیتونه به صحت یا بطلان اصل قرارداد داوری رسیدگی کنه. صحت یا بطلان اصل قرارداد داوری را دادگاه بایستی رسیدگی کنه، نه خود داور. چون اگر قرار باشه خود داور رسیدگی کنه، اینجا مستلزم دور هست. مطلب دیگری که دوستان داریم در خصوص داوری اینه داشته باشین، قانونگذار ما قضات و کارمندان اداری شامل در محاکم را از داوری ممنوع کرده. پس کارمندان دستگاه قضایی از داوری ممنوع نیستن، فقط کارمندان اداری شامل در محاکم، یعنی اون کسانی که در خود دادگاه شاملند، مدیر دفتر، اینها از داوری ممنوعن. کارمندان ستادی دستگاه قضایی، کارمندان معاونت اداری، معاونت آموزش، رفاه، مالی، اینها از داوری ممنوع نیستن. مسئله دیگری که در خصوص داوری باید توجه داشته باشیم، مهلت داور برای داوری تابع توافق طرفینه. اگر توافق خاصی نداشته باشن 3 ماه. دوستان مهلت داور برای داوری توسط دادگاه قابل تمدید نیست، بلکه توسط شخص طرفین و با توافق و ترازی طرفین فقط قابل تمدیده. تمدیدش هم هیچ گونه محدودیتی نداره. طرفین دعوا میتونن 10 ها بار مهلت داوری را با توافق یکدیگر تمدید کنند، به خاطر اینکه داوری نهادی است توافق محور و ما برای توافق طرفین تا جایی که بتونیم چارچوب خاصی تعیین نمی‌کنیم، دستشون را برای توافق باز می‌گذاریم. مسئله دیگر دوستان، اگر رأی داور ابطال شد توجه داشته باشید. اگر رأی داور ابطال شد داوری زائل میشه بین طرفین. پس اگر دعوا در دادگاه مطرح بوده و از طریق دادگاه به داوری ارجاع شده، بعد از ابطال رأی داور دادگاه میاد و عرض به حضور شما که به اون دعوا رسیدگیش ادامه میده. اما اگر دعوا در دادگاه مطرح نبوده، بعد از ابطال رأی داور اینجا دیگه داوری زائل میشه و هر یک از طرفین که خواستار احقاق حق باشه برای احقاق حق خودش بایستی که به دادگاه مراجعه کنه و در خصوص اصل قضیه طرح دعوا داشته باشه. توجه داشته باشید دوستان، اعتراض به رأی داور، صرف اعتراض به رأی داور اثر تعلیقی نداره، مگر اینکه دلایل اعتراض قوی باشه. اون چی که اثر تعلیقی ایجاد میکنه اینه که دلایل اعتراض قوی باشه. حالا قانونگذار گفته دادگاه میتونه الزامی نیست، از معترض تأمین مناسب هم بگیره، ولی گرفتن تأمین اثر تعلیقی نداره. اون چیزی که اثر تعلیقی داره این که دلایل اعتراض قوی باشه. در خصوص بحث اعصار این نکته رو توجه داشته باشید دوستان، یه تفاوتی هست بین قانون آیین دادرسی مدنی و قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی. تفاوت در این هست که در قانون آیین دادرسی مدنی اعصار از تجار پذیرفته نیست مگر کسبه جز، اما در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اعصار از تجار پذیرفته نیست حتی کسبه جز، که این را در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در بحث قوانین فرعی با هم دیگه بیشتر مطالعه می‌کنیم. دوستان بحث مستثنیات دین را هم ما به قوانین فرعی واگذار می‌کنیم به خاطر تغییر و تحولاتی که قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در این خصوص وارد کرده. موفق و پیروز و سربلند باشید.